حافظ تمام زندگی ما، چه در این دنیا چه در دنیای جاودانه خواهد بود.
بله بسیار عالی. حالا فارغ از همدلی و همراهی ما با کتاب آسمانیمون کلام الله مجید که بر سینه مبارک رسول اکرم در حقیقت نازل شد و فصل مهمی از همنشینی تمامی مسلمانان جهان خاصه در ماه مبارک رمضان با این کتاب هست، از ادبیات کشورمون بگید سرکار خانم دکتر مؤمنی و آنچه که از هزارهای دور تا به امروز شاعران و ادیبان ما، حتی عزیزانی که در این عصر روز معاصر چه در قالب پژوهش چه در قالب کتاب‌های مختلف و متعدد به بازتاب معرفت و فضیلت ماه مبارک رمضان و عید فطر پرداختند، در این سیر تطور و تحول تاریخی با چه فراز و فرودهایی مواجه بودیم، میراث آنها امروز برای ما چیست؟
به عنوان یک خواننده و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، فارغ از هر گونه موقعیت‌های شغلی که شما در ابتدا عنوان کردید، خدمتتون عرض کنم که از دوران دبیرستان به این طرف آنچه که خاطرم هست، من با ادبیات فارسی مأنوس بودم، از حافظ، مولانا، شاهنامه و ادبیات در واقع بسیار بسیار فاخر ایرانی که هر کدومشون از زهد و عرفان درونی سخن میگن. ما با اینها آشنا بودیم و وارد دانشگاه شدیم و خب دانشگاه رشته کتاب دبیری که بنده قبول شدم خب ادامه دادم تا مدارج بالاترش رو طی کردیم به صورت تخصصی. ولی آنچه که شاید برای شنوندگان بتونه موفقیت مسیر اونها رو یه مقدار تضمین بکنه، شاید تجربه اندک بنده باشه نسبت به معنوس بودنمون با ادبیات بسیار غنی فارسی یا فارسی زبانمون که میتونه از درون ما رو غنی کنه و اون هویت ملی ما رو ارتقا بده و در جای جای مسیر حرفه‌ای و شاید حتی زندگی میتونه کمک کننده باشه. چون هرچه که واژگان ما بیشتر باشه، ارتباط بین اینها رو بهتر میتونیم درک بکنیم و اون درک متقابل در ارتباطات کلامی و اجتماعی میتونه راهگشا باشه.
بسیار عالی. و پرسش پایانی من برای اینکه چندان هم تصدیق اوقات نکنم، سرکار خانم دکتر مؤمنی، شادی و نشاط به هیچ تردید یکی از اصلی ترین لازمه های زیست هر انسانی هست با هر رنگ، نژاد، قومیت و سرزمینی که زیست میکنه، اما بهانه هایی مانند عید سعید فطر و اعیاد ملی و مذهبی شاید بهانه هایی دقیق تر و عمیق تر و هم برای اندیشیدن و هم برای تلاش در راستای شاد کردن خود و بی تردید دیگران. بسیار همین جمله رو شنیدیم، من چون شما ارجاع اشارت فرمودید، هم بخشی از رشته تحصیلی شما کتابداری بود، هم به عنوان عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی مشغول فعالیت هستی، درباره تأثیری که کتاب میتواند در شاد کردن فرد و به مناسبت شادی فرد، شادی جامعه با خودش به همراه داشته باشم، اگر ممکن است کمی از زبان شما دقیقتر و علمیتر بشنویم درباره این نقش و این سهم.
من بارها در کلاس های درسم و زمزمه های درونی خودم تفاوتی بین خواندن و مطالعه قائل بودن و در یک جای اینها به هم میرسن که اتصال دارن البته و بعد سراسر زندگی ما توامان با خواندن و مطالعه خواهد بود. خواندن شاید از قبل از حتی تولد میتونه تأثیرگذار باشه و بعد از دوران قبل از وارد ورود سیستم های آموزشی و نظام های آموزشی تمام حواس های پنجگانه ما به گونه‌ای باید درگیر با مباحث بیرونی باشه.
درسته.
هرچی که محیط در واقع آشناتر باشیم در دوران بعدی که دوران ورود به نظام های آموزشی هست کاملتر میشه و مطالعه ما عمیق‌تر و با تمرکز بیشتر و درک بالاتر میشه و به صورت کاملا خطی همواره برای خود من این اتفاق افتاده که هرچه که ما نسبت به مسائل بیرونی محرک های حواسمون رو اصطلاحاً تربیت بکنیم با طبیعت ما آمیخته بشیم و در موردش مطالعه داشته باشیم میتونه در مسیر تعمق و تأمل ما هم تأثیرپذیر باشه و حتی قضاوت‌های ما در درست و نادرست تأثیرگذار خواهد بود. لذا من به تمام شنوندگانی که صدای من رو میشنوند به عنوان یک معلم کتاب شاید بگم خواهشم اینه که هیچ وقت از خواندن دور نباشیم. هرچی که اطرافمون میذاره با دقت بیشتر بهش توجه کنیم،
بله،
چرا که درس ما بالاتر میره و میتونیم سرش رو از نظره تشخیص بدیم که ببینیم، که بشنویم، که بیان کنیم، که حسش کنیم، خیلی دقیق‌تر میتونیم و عمیق‌تر میتونیم ارتباط بین تمام هستی رو شاید بهتر درک کنیم و اون مسیر تکاملی که خداوند برای ما مقدر کرده راحت‌تر و آرام‌تر در واقع بگذاریم.
انشاءالله بی نهایت از شما سپاسگزارم سرکار خانم دکتر مومنی که دقایقی از وقت گرانبها خودتون رو در اختیار برنامه نورباران قرار دادید. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم.
متشکرم.
مانا باشید به مهر. سپاس. شما به خدا یگانه میسپارم. گفتگو کردیم با سرکار خانم دکتر عصمت مومنی، معاون محترم کتابخانه ملی و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی.
غزل‌ها رو نوشت، تو نگاه آدم ها قصه ی دل‌ها رو نوشت، اون که اسم اعظم شب و چراغون میکنه، بغض ابر رو میشکنه، نم نم بارون میکنه. آدم ها نگاه به آسمون کنن رها میشن، از زمین دل میکنن مثل پرنده ها میشن. آدم ها وقت خوشی قبلشون آگام میکنن، تو بهشت زندگی هوای گندم میکنن. اون که رو پیرهن گل عطر غزل ها رو نوشت، تو نگاه آدم ها قصه ی دل ها رو نوشت، اون که اسم اعظمه شب و چراغون میکنه، بغض ابر رو میشکنه، نم نم بارون میکنه. آدم ها نگاه به آسمون کنن رها میشن، از زمین دل میکنن مثل پرنده ها میشن. آدم ها وقت خوشی قبلشون آدم میکنن، تو بهشت زندگی هوای گندم میکنه. فصل پاکیزه شدن فرصت زیبا شدنه، واسه ما گم شده ها لحظه پیدا شدنه، واسه جبران گذشته این یه راه تازه، عطر ها جانمون این فرصت دریا شدنه. فصل پاکیزه شدن فرصت زیبا شدنه، واسه ما گم شده ها لحظه پیدا شدنه، واسه جبران گذشته این یه راه تازه، عطر ها جانمون این فرصت دریا شدنه. شدن فرصت زیبا شدن واسه باقام شده ها لحظه ی پیدا شدن واسه جبران گذشته این یه راه تازه از با جانم این فرصت دریا
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما نازنینان با شبکه رادیویی گفتگو. صدای اندیشه ها نورباران رو به شما در روز عید سعید فطر تقدیم میکنیم و بار دیگر این روز و این عید بزرگ مسلمانان رو به شما تبریک عرض میکنیم. مهمان عالی مقام دیگری داریم که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی زارع از کارشناسان و پژوهشگران حوزه مباحث و مسائل قرآنی و مدیر بخش بین الملل 30 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. جناب دکتر زارع، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. عید بر شما مبارک، طاعات و عبادات قبول.
سلام علیکم و رحمت الله، عید شما مبارک باشه. انشالله که روز خوبی داشته باشین و سالی بعد از ماه مبارک رمضان انشالله به خوبی و خوشی بپری کنید.
انشاءالله. بسیار بسیار سپاسگزارم بابت این دعای خیر شما. وارد بشیم بر بحثی که امسال به شدت چه در حوزه رسانه‌ای چه حتی میان مخاطبانی که در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم از 12 تا 26 فروردین ما همراه بودند به کرات شنیدیم از آنها، آن هم استقبال و اقبالی که امسال از نمایشگاه قرآن کریم بود، خاصه در بخش بین‌الملل که برنامه‌های متفاوتی بود. شنوای فرمایش شما هستیم.
خواهش میکنم. خدمت شما که عرض کنم، بله، همطور که جناب علی فرمودید، بخش بین الملل نمایشگاه قرآن یکی از اون جایگاه های خاصی بود که امسال تونست از نخبگان و فرشتگان کشورهای دیگه استقبال کنه و برنامه های خوبی رو ارائه بده. به نظرم میاد بهانه نمایشگاه قرآن در کشور ما یک بهانه خوبی است برای وحدت مسلمین و یکی از موضوعات مهم ما این که ما با همین نمایشگاه‌های بین‌المللی قرآن و انواع اقسام نمایشگاه و برنامه‌هایی که اینطوری در طول سال داریم میتونیم این نوید رو بدیم که شاید امورقرای خوبی برای جهان اسلام باشیم. ما موضوعی که برای امسال پیش اومد در نمایشگاه قرآن این که تونستیم از دو تا وزیر فرهنگ کشورهای دیگه دعوت کنیم در مراسم افتتاحی حضور پیدا کنن، همین خودش یک نوع کار خاصی بود که امسال در 30 نمایشگاه بین‌المللی قرآن انجام شد. البته مفتی اعظم قرقیزستان هم حضور داشتن اینجا. تعداد فریختگان و نخبگان و مراکز قرآنی کشورهای مختلف حضور پیدا کردن. این نوید بخش اینه که ما میتونیم برنامه هامون رو بر اساس محوریت قرآن کارمون رو تو کشورمون پیش ببریم. شاید یکی از موضوعات مهم که شعار امسال نمایشگاه قرآن هم بود که میخوانمت بود، همین باعث میشه که این پرچم قرآن و پرچمی که جمهوری اسلامی ایران بالا برده زیر پرچم قرآن انشاءالله بایستیم و بتونیم کار رو پیش ببریم. نکته مهمی که میخوام خدمتتون عرض کنم این که امسال نمایشگاه قرآن و بخش بنان به صورت کاربردی کار رو پیش بود.
درست.
یعنی این که بنا رو بر این داشتیم که همونطوری که کل نمایشگاه قرآن اینطوری بود که بسیاری از جوان‌ها در 80ها بسیاری از برنامه‌های کودکان بنا رو بر این داشتن که به صورت کاربردی وارد خونه‌های مردم بشن.
بله.
بنا رو بر این بوده که ما بتونیم تو ماه مبارک رمضان که الان در عید فطرش به سر می‌بریم قرآن رو وارد خونه‌ها کنیم، به این شکلی که به عزیزان و هموطنانمون بگیم که هر کسی میتونه در جایگاهی که هست حتی یک خط قرآن، حتی یک قسمتی از قرآن رو میتونه مطالعه کنه و ازش بهره مند بشه و این رو در زندگی خودش به صورت کاربردی بهره مند بشه.
بسیار عالی. اتفاقا رویکردی که شما مطرح کردین جناب دکتر زاره، رویکردی هستش که چه در حوزه پژوهشی و چه در حوزه گفتگوهای رسانه‌ای، خاصه از آغاز سیومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، چه در بعد رسانه ملی و چه در ابعاد دیگر رسانه، حتی در بخش فضای مجازی هم بارها درباره‌اش صحبت شد. من از فرمایش خودتون وام می‌گیرم نسبت به اینکه ان شاءالله بتوانیم در کنار ادعایی که برای ام‌القرای جهان اسلام داریم، همان میزان هم در حوزه عملیاتی و اجرایی کردن اقداماتمون بتوانیم توانمندسازی و جایگاه بروز و ظهور هرچه بیشتر قرآن کریم رو در زیست مردمان جهان داشته باشیم. با این رویکرد شما رو خطاب قبول می‌کنم. به هر حال مسئله نوآوری و رسیدن به زبان امروز گفتگوی رسانه‌ای که از اصلی ترین الزامات برای برقراری حس همدلی هرچه بیشتر مردم با کلام الله مجید، در حوزه بین الملل فعالیت‌هایی که قرآن پژوهان ما، عزیزانی که در حوزه دانش بنیان برای برنامه‌های کاربردی مختلف دارن انجام میدن، با زاویه دید شما به عنوان یک کارشناس اگر بخواید ارزیابی بکنید، در کجای این منظومه جهانی ایستاده ایم؟ خروجی ما چه بوده؟
ببینید، نکته که من میخوام خدمتتون عرض کنم، ما اصلا مدعی این نیستیم که ما تمام کارها رو بحث رسانه انجام دادیم.
بله،
اما ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. علتش هم اینه، ما جوانان خوبی داریم توی کشورمون و فراورده هایی که از ذهن این عزیزان برای جامعه اسلامی هستش میتونیم بهره‌مند بشیم. ما تو بحث علم و نوآوری که الان تو جهان اسلام هستش شاید پیشرفت خاصی کرده باشیم. علت چه اینه که ما توانمندی خاصی در جوانای خودمون داریم.
درسته.
ما اگر شما دقت کرده باشیم، بحث رسانه‌های کشورهای دنیا بیشترین موضوع هستیم چیزی که کاربردی هستش، دارن استفاده میکنن، همین افکار و ایده های جوانانه هستش که در کشورهای مختلف هستش. ما از جوانهای خودمون میتونیم خوب بهره‌مند بشیم. جوانهایی که الان شاید به یه شکلی آمادگی این دارن که بتونن تو بحث رسانه خودشون رو دخیل کنن.
بله.
شما تو هر جایی از جهان الان رو مشاهده میکنیم، این جوانهای ما تو هر جایی که رفتن شکفتن.
کامل.
علتش هم اینه که نبوغ خاصی که توی جوانای ما هسته شاید کمتر، نمیگم نیست، شاید کمتر توی جای مختلف هسته. این نکته هم خدمتون عرض کنم، ما تلفیق کشورمون، تلفیقی بین جوانهامون و افکار جوانامون و بین اسلام داریم.
درسته.
یعنی این تلفیق تلفیق خوبیه و شاید تو کمتر جایی از جهانی هم توی اتفاق بیفته. توی بسیار کشورها و بسیار جاهایی که الان داره کار میکنن و تو بحث قرآن داره کار میکنن، خصوصا تو بحث رسانه داره کار میکنن، بحث رسانه رو، بحث رسانه در قرآن رو به شکل دیگه‌ای داره جلوه میکنه. ما الان با هوش مصنوعی که الان ایجاد شده، که میدونید شبکه‌های مختلفی داره این کار رو داره انجام میدن و اینها رو دارن جوانای ما دارن کار میکنن. من توی همین نمایشگاه قرآن با چند تا از همین عزیزان جوانایی که توی نمایشگاه قرآن بودن و بهره‌مند شدن، حالا توی مؤسساتی مثل بلقرآن و مؤسسه دیگه همچین چیزی، از هوش مصنوعی دارن استفاده میکنن. ما از هوش مصنوعی توی بحث جهان اسلام خوب میتونیم استفاده کنیم. بسیاری از این نکاتی که الان تو اصلا بسیار جوانای ما هستش در همین موضوع خودش رو داره خلاصه میکنه. یعنی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، ما توی بحث هوش مصنوعی که تو جهان الان حرف اول رو یواش یواش داره میزنه و قطعا ما توی چند سال آینده میریم به طرف این و الان هم شروع شده، تو متاهیتی که توی نمایشگاه قرآن بودش همین موضوع رو و ما خودمونم ببین با چند تا شرکت داره میبندیم که بحث متاورسی که الان توی جهان کار داره میکنن، تو بحث اسلام خودمون به یه شکلی کاربردی به کار بگیریم. این نکته هم میخوام خدمتتون عرض کنم، ما انشالله برای 2-3 سال آینده اتفاق خواهد افتاد. یعنی شک نکنید روی این موضوع که هوش مصنوعی و بحث متاورس کار خودش رو تو جهان اسلام بالاخره خودش نشون میده.
درست.
چون ما محتوای خوبی داریم، از این محتوا خوب میتونیم بهره مند بشیم و این رو میتونیم تو بحث هوش مصنوعی و بحث متاورس و بستر متاورس میتونیم خوب کاربردی استفاده کنیم ازش.
بسیار عالی. و به عنوان سوال پایانی جناب دکتر زارعه عزیز، نه در مقام جایگاه حقوقیتون به عنوان مدیر بخش بین‌الملل 30 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، بلکه به عنوان نازنینی که ملبس هست به لباس مقدس روحانیت و یکی از کارشناسان حوزه قرآن، شما رو خطاب قرار میدم. امروز ارتباط نسل نوجوان و جوان ما با کتاب آسمانیمون رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ زبان گفتگویی که میان به شکل مستقیم میان خداوند و بندگانش هست برای ارتباط هرچه بیشتر در راستای گام برداشتن در مسیر رستگاری و سعادت، ارتباط نسل نوجوان و جوان رو به عنوان کارشناس چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، این نکته ای که ما باید این رو مد نظر قرار بدیم، خصوصا برای نوجوانان و جوانانمون، این که ما یه مقدار تو این قسمت کم کار کردیم. ما توی بحث‌های هنری، ببینید، قرآن کریم صرفا بحث تجوید و قرائت و تلاوت و این چیزا نیست.
بله بله.
بلکه ابعاد مختلفی داره. این ابعاد مختلف رو ما برای جوانان اگر بخوایم ارائه بدیم، یکی از راهکارهای مهمی که الان تاثیرگذاره، الان میتونیم کار کنیم، بحث هنریشه. یعنی متاسفانه این بحث هنری کم کار شده.
درست.
ارتباط بین نسل جوان ما و نوجوان ما با مباحث دینی، با مباحث قرآنی، یکی از راهکارهاش اینه که ما بتونیم توی مباحث هنریمون خودمون رو نشون بدیم. امسال توی این بحث بخش بین الملل نمایشگاه قرآن این اتفاق افتاد. یعنی ما بنا رو بر این گذاشتیم که یه تعداد از جوانها توی کشورهای مختلفی که جمع کرده بودیم و دعوت کردیم و اومدن، این اتفاق افتاد. ما یه سری بحث‌های مباحث هنری رو داشتیم، ما یه سری تابلوها رو آوردیم، تابلوهای خاص، یه سری ارتباطای هنری رو برقرار کردیم با بعضی از جوان‌ها که تونستن مفاهیم قرآن رو به صورت هنری ارائه بدن. به نظرم میاد یکی از راهکارهایی که ما میتونیم در آینده ازش استفاده کنیم و بهره مند بشیم، بحث هنری، دیدگاه هنری قرآن کریمه. اگر این رو بتونیم ازش بهره مند بشیم، به نظرم میاد که تو بحث جوان‌ها و نوجوان‌ها خوب میتونیم کاربرد کنیم. همونطور که شما الان می‌بینید تو بحث فیلم ها و سریال هایی که الان داره درست میشه،
بله،
و موضوعات دیگه که از این قبیل هستش، میتونه کاربرد خوبی داشته باشه. به نظر میاد مباحث قرآنی میتونه محتوای خوبی برای این مباحث باشه.
بسیار عالی، قطعا هم همین گونه هستش. یک جهان از شما سپاسگزارم جناب دکتر زارعه، آرزوی توفیق دارم و ملتمس دعای خیر شما هستیم.
خواهش
میکنم. مانا باشید، به مهر برقرار، به نام خدا نگهدار شما باشه.
التماس دعا.
یا علی. همراه بودیم با جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر مهدی زارع از کارشناسان ارشد در حوزه مسائل قرآنی و مدیر بخش بین‌المللی 30 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم. خب جناب مکی بزرگوار، ما 2-3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم برای این فصل و در این بخش پایانی، اگر که سخنی داری سخن شما رو بشنویم، اگر که قطعه‌ای رو می‌خوای تقدیم بکنید در حد 1-2 دقیقه ما تمام قد در خدمت شما هست، انتخاب با شما.
زنده باشین، سپاسگزارم. نخست از موسیقی های خوبی که در درازنای برنامه پخش شد، مثل جونگ های ییلاق و قشلاق که جناب دکتر پهلوان با ساز زیبای دایره و پیانو که نواخته شد و در حقیقت با این کار من یادآوری کنم، در برنامه دیگه رسانه‌ای در تلویزیون هم گفتم که ساز دایره اصلا جهانی شد و همینطوری از اینها نگذریم که هرچند ساده به نظر میاد، لیک پرتو و تأثیری خاص بر موسیقی دست کم خاورمیانه افکند و که اینها دارای اهمیت و انشالله که از اینها بازم بشنویم و موسیقی خوب رو بشنویم، که موسیقی نخست یک علم، سپس التزاز و تفریح.
تحقیقا همین گونه است. بسیار از شما سپاسگزارم و قطعا فردا بار دیگر با افتخار در طول برنامه نورباران میزبان شما خواهیم بود و شما نازنین شنوندگان، آنچه که به شما تقدیم شد، امیدوارم که در نخستین برنامه نورباران در اولین روز تعطیلات عید سعید فطر به کام و جانتان خوش نشسته باشه. اما پایان بخش این برنامه همراهی با قطع شعری که جناب داداشی نسب انتخاب کردند در قالب غزلی بلند، این رو به عنوان حسن مقطع برنامه امروز نورباران به شما تقدیم میکنیم و با این غزل شما نازنین رو به خدای یگانه میسپاریم. من امین خرمی همکنون با شما خدافظی میکنم و همراه میشیم با سهند داداشی نسب.
افسوس که ایام شریف رمضان رفت، 30 عید به یک مرتبه از دست جهان رفت. افسوس که 30 پاره این ماه مبارک از دست به یک بار چو اوراق خزان رفت، شد زیر و زبر چون صف مژگان صف طاعت، شیرازه جمعیت بیدار دلان رفت. بیقدری ما چون نشود فاش به عالم، ماهی که شب قدر در او بود نهان رفت. تا آتش جوع رمضان چهره برافروخت، از نامه اعمال سیاهی چو دخان رفت. با قامت چون تیر در این معرکه آمد، از بار گناه با قد مانند کمان رفت. برداشت ز دوش همه کس بار گناه را، چون باد سبک آمد و چون کوه گران رفت. چون اشک غیوران به سراپرده مژگان، دیر آمد و زود از نظران جان جهان رفت. خیلی مخلصیم. منم با آرزوی بهترین ها شما هم میهنان گرانقدرمو به خدای منان میسپارم.
خب دوستان رادیو گفتگو به ساعت 20 رسیدیم. شب آرامی رو برای همه شما عزیزان هر کجا که هستید آرزو می‌کنیم و با هم به مدت 53 دقیقه برنامه گفتگوی فرهنگی رو می‌شنویم.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنید، شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.